سلام. این 27مین قسمت از پادکست تجسمی آرتباکس که در تیر ماه سال 99 منتشر میشه. آرتباکس یک پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنویم. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت سوم و آخرین قسمت گفتگو با نصرالله کسراییانه که درباره تجربیاتش و مجموعه عکس دماوند با ما صحبت میکنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
یه روزی من با یک گروهی از شاگردان رفته بودم مرنجاب. یه مینیبوس از این بچه ها و فلان اینا. صبح بچه ها خب شب جوونن دیگه. شب ها میشینن و خلاصه صبح هم مثلا ساعت 9 بلند میشن و سلانه سلانه مثلا از این تپای شنی میرن بالا مثلا حالا میخوان عکس بگیرن. بعد یکی از این بچه ها من میگفت که استاد من نمیدونم چرا من هرچی عکس میگیرم عکس نمیشه. بهش گفتم که عزیزم تو چند بار سفر کویری اومدی؟ گفت این دومین بار. گفتم لابد دفعه قبلم همینجوری اومده بودی. گفت آره، یعنی باز با یه تورا رفته بودن و یه ساعتی هم رفته بودن روی این ماسه بادیا واسه خودشون پلکیده بودن و عکس گرفتن. گفتم نگاه عزیزم از 30 سال دارم میرم تازه به زور دارم میشه کتاب. بعدش مثلا میگم وقتی هم میرم کویر من هنوز آفتاب نزده میدونم که کجام و اون سفر قبل معلوم کردم واسه خودم. یعنی مثلا همین این عکسی که شما توی رونمایی کتاب دیدید و بهش اشاره کرده بودید یه کویری نزدیک بافخ، یه جای نزدیک روستایی به اسم صادق آباد که فاصله زیادی با خود بافخ نداره، شاید مثلا 30-40 کیلومتر. مثلا من یه روز اونجا رفتم و یه چیزایی رو دیدم و فکرم که نور این نور صبح نیست، نور بعد از ظهره. گذشت، مدت‌ها گذشت، چون خیلی جای نزدیکی نبود، مثلا شاید 2 سال بعد من رفتم اونجا بعد از ظهر. دیدم که باز عکس نمیده و من متوجه یه چیز دیگه شدم. اون فصلی که من رفته بودم خورشید مثلا اینجا طلوع میکرد و اینجا غروب میکرد. فصل بعدی خورشید جاش تغییر داده بود و من متوجه نبودم. به مرور زمان هم طوری بود. خب اون وقت من قبل از اینکه اصلا آفتاب طلوع کنه میرم بالای تپه، یعنی اون جایی که رفتم قبلا شناساییش کردم. بعد همچی که آفتاب به صورت طلوع میکرد همینطوری که این خطوط این تپه‌های ماسه بادی رو یه مدام میتونستم از هم تشخیص بدم یا تمیز بدم میفهمیدم که نگاه اینجا قاطم باید عکساش باشم. وقت ممکن بود از همون بالای اون تپه مثلا یه 500 متر برم و برتر یا 300 متر برتر و اون زاویه مناسب یا دلخواهم رو پیدا کنم. برای بهش کدام نگاه ایزم اینطوریه، یعنی شما حالا دیشب اینجا خوش گذروندی و صبح ساعت 9 صبح هم بلند شدی اومدی میگی که خب نیست، حالا باید بیایی. عکاسی کار میبره واقعا. من به رغم اینکه آدمی بودم که خیلی خوب تونستم به اصطلاح زمان رو مدیریت کنم، یعنی واقعا از همه به اصطلاح ساعت‌ها و دقیقه‌ها و اینا میتونستم خوب استفاده کنم، در وردن کتابا 10 سال کار برده. بنابراین مربوط به این نیست که واقعا تو خیلی خیلی باهوش باشی یا نباشی، که من در این مورد اگه بخواب فروتنی رو کنار بذارم باید بگم که خوب زمان رو مدیریت میکردم، مزالی اینقدر کار برده. پس کار میبره واقعا. یه شکلای از عکاسی اگه کپی برداری صرف باشه، شما از یک واقعیت ساده مثلا فهمی اینک، شما از همین این میتونید یه عکس هنری بگیرید یا یه عکس غیر هنری. بنابراین تقسیم عکاسی هنری و غیر به اون شکل به نظر من بی‌معناست. مثلا ما عکاسی هنری داریم، بعد مثلا عکاسی فشن یا فلان داریم، بعد عکاسی مردم شناسی داریم، بعد عکاسی نمیدونم تبلیغاتی یا صنعتی داریم بالاخره. در واقع عکاسی به عنوان هنر میتونه از تمام اینا عبور کنه. اینی که میخوام بگم اگر میخوایم تقسیم بندی بکنیم، این تقسیم بندی باید یه جور دیگه ای بشه، نه اینجوری که شده. همه انواع به اصطلاح ژانرهای عکاسی میتونن هنری یا غیر هنری باشن. من میشه وقتی با شاگردام صحبت میکنم میگم که خیلی از اون چیزایی که در جهان ما امروز میبینیم چیزایی نیست که جدید الولاده باشن، تازه به وجود اومده باشن. این چیز بسیارشون چیزی هم که از قدیم بودن. فرض کنید هزاران ساله داره مثلا واسه سده جو نمیدونم نون میپزه، غذا میپزه. خب این که موضوع جدیدی نیست که. عکاس کارش اینه به نظر من، این رو یه طوری نشون بده که مخاطبش فکر کنه انگار اینه ندیده بود. این البته نگاه کن تعریفش یه جوری یه دشواریایی داره. بعضیا فکر میکنن منظور از این که این سوژه رو یه طوری باید نشون بده که انگار مخاطبا فکر کنن که انگار ندیدن، فکر میکنن مثلا با شامورتی بازی کردن مثلا یا در آوردن مثلا چه کاری میشه کرد. یعنی مثلا میگم یه کسی فکر میکنه اگر یه کسی که داره نون میپزه با یه عدسی فیشای که زاویه دیدش مثلا 180 درجه است مثلا عکس بگیره، مثلا این حالا یه چیز نوعی گفته. ممکنه چیز نوعی گفته باشه، اما نه، تا اونجا که به زاویه دید این عدسی یا این دوری مربوط میشه این نو بودن نیست. یه پرسپکتیو معینی میده دیگه این عدسی. منظور من اینه که یه بیننده فکر کنه نگاه این اینجور ندیده بود. منتها این ندیده بودن ره نباید ما با این شگردای ساده‌ای که از ضروریات ابزارهای معینی ناشی میشه تقلیل بدیم. این نو بودن فقط این نیست که من حالا از عدسی استفاده کنم که این عدسی خلاصه یک پرسپکتیوی رو ایجاد میکنه که قبلنش که ندیده بود. خود اینا یه زمانی هم حتی نو بوده البته، منتها این در همین حد که یه ابزار، این به وسیله ابزار جدیدی ایجاد شده نو تلقی شده. این اون چیزی نیست که مد نظر من باشه. اون تصوری که من از نو بودن دارم یه ذره با این متفاوته. من همیشه از نور طبیعی استفاده کردم، هیچ وقت فلاش نداشتم. من جز معدود عکاسای دنیا هستم که هیچ وقت فلاش نداشتم. این خطر من رو تهدید میکنه که برگردم به عکاسی سیاه‌سفید به دلایل کاملا عملی، واسه که اسلاید اینا پیدا نمیشه و منم هنوز نتونستم خودم متقاعد کنم که با دوربینای دیجیتالی اون عکاسی کنم. و الان یه مدتی هم هست راستش دارم وسوسه میشم که بالاخره تم به دوربین دیجیتال بدم یا ندم، یا برم سراغ عکاسی سیاه‌سفید. عکاسی با دوربین آنالوگ هنوز واسه من خیلی جذابه. اصولا این ظاهر کردن فیلم و چاپین واسه من خیلی جذابه هنوز. یه وقتم یک کسی از من سوالی مشابه این کرد که کسرایان الان با کسرایان 30، 40 یا 50 سال پیش چه تغییری کرده؟ بهش گفتم والا تا اونجا که من شنیدم حتی کوه اورست هم یه چیزی به ارتفاعش اضافه شده. من هم کسی حتما تغییر کردم. رابطه من با عکاسی یک رابطه به قول امروزی اینتراکتیو بوده. من از یه طرف فکر میکنم من عکاسی رو دنبال کردم واسه که عکاسی به معنی ثبت تغییرات بود، یعنی هر عکاس مرتب میبینه همه چیز تغییر میکنه و بعد اینکه میبینه همه چیز تغییر میکنه خودش هم هی تغییر میکنه. این واسه هم خیلی جذاب بود، جذاب بوده و هست. یعنی الان اگه من بخوام به شما بگم این چیزی که شاید در ابتدا، این چیزی که من الان هستم شاید در ابتدا به صورت خیلی کم رنگترش وجود داشته، منتها الان به یک یقین و چیزی رسیدم، یک مثلا ایقانی رسیدم که همه چیز مرتب تغییر میکنه. هیچ چیز الان دیگه به نظر من پایدار نیست، همه چیز مدام در حال تغییر. این یکی. دومی چیزی که تغییری که کردم عمیق‌تر دیدم بوده. به نظرم اوائل واقعا انقدر عمیق نمیدیدم که بعدها دیدم. البته منظورم این نیست که همه چیز خیلی عمیق میتونم ببینم، از یه نسبیتی دارم صحبت میکنم. بنابراین اگر بخوام اون تغییری که توی این 50 ساله کردم واسه شما خلاصه کنم، شاید این بیشتر از این دو جمله نشه. یکی این که خیلی چیزا اعتباری‌ان، خیلی دنبال چیزای مطلق و اینا نباید گشت، چیز مطلق وجود نداره. و یکی دیگه هم عمیق‌تر دیدن. این دوتا تغییری که من فکر میکنم کردم. با اصولا من آدمی هم که واسه یکی کار رو انجام بدم همش فکر نمی کنم، تا یه جای فکر می کنم و بعد از اون نقطه یه شروع می کنم به عمل کردن و فکر می کنم خود این رفتن این راه به من خواهد گفت که چطور باید برم یا چطور کار رو ادامه بدم. مثلا متوجه شدم که تصویری که مردم از دهاوند دارن یه تصویر کارت پستالیه که معمولا از این کوه یا این قله در نور روز گرفته شده. یه دهاوند یه قله مخروطی شکلیه، پایینش هم مثلا یه تعدادی گل و گیاه اونا تو پلان اول عکس میذارن. بعد من فکر کردم که این دماوند در شرایط دیگه هم میتونن ببینن و این یه چیز دیگه ایه. مثلا در این نور بخصوص موقعی که هنوز نه هوا اونقدر تاریکه که نشه این کور دید، نه اونقدر روشنه که بشه به وضوح دیدش، اینم یه تصویر دیگه ایه. فکر میکردم که خب به این شکل ما دماوندهای زیادی رو میتونیم ببینیم. یعنی فکر میکردم به این ترتیب، یعنی از این طریق من میتونم تجربه بصری بینندگان عکسام رو یه مقدار گسترش بدم، یه مقدار عمیق‌تر کنم. این دماوند رو در این غروب دیر وقت، در حالی که چراغای کوچیک، چراغای کم نور خونایی که در دامنشه مثلا سوسو میزنه، این ببینید، نگاه کنیم این بین چقدر این فرق میکنه با اون دماوندی که معمولا شما وقتی وسط روز از جاده هراز عبور میکنید میبینید. اینم یه چیز دیگه ایه. بعدن دیدم که در دامن این کوه یه زندگی جریان داره، یه مراسمی برگزار میشه. مثلا میگم یه مراسم به اسم برفچال اونجا برگزار میشه، یه چیز آینیه، خیلی هم بسیار قدمت داره. خانم رو این کار کرده رو این مراسم برفچال، اما یه کارکرد عملی هم تو زندگی مردمی که تو دامنهای دماوند زندگی میکنن به اصطلاح داشته، و اون اینه که آخرین برفهایی رو که در همین ماه آخر بهار یا ماه وسط بهار تو دامنه کوه هست، اینا رو به همه با هم، یعنی با همیاری و اینا، میارن در یک گودال بزرگی که توی ارتفاعات پایین تر هست ذخیره میکنن و به این ترتیب آب لازم واسه داماشون در اوج گرما میتونن داشته باشن. بر صورت این کارا معمولا اینجوری شکل گرفته، یعنی با یه مطالعه بسیار مقدماتی و بعد عمل کردن. همونطور که کار میکنید هل لایه های مختلفی رو و جنبه های دیگه از اون چیزی که دارید عکاسی میکنید کشف میکنید. حدوداً فکرم 178 بار من در مجموع رفتم دماوند. البته من متاسفانه قله نتونستم برم. ممکنه واسه بعضی‌ها یه کمی جای تعجب باشه کسی که قله دماوند نرفته چطوری کتابی راجع به دماوند درآورده. اما جواب من واسه اون آدم‌ها اینه که وقتی شما رفتید قله دماوند، یه دماوند نمی‌تونید عکاسی کنید. بنابراین این چیز نداره. البته توی کتاب دماوند یه چند تای عکس هم از خود قله هست که اینا رو برادرم که همراهم بود از اون خواستم که بگیره، مثلا از همون چیزای گوگردی که اون نوکس و اینا، که تو کتاب البته اشاره کردم که این عکس‌ها از برادرمه. واسه من نمت تا 5000 متری بیشتر نرسیدم بالا برم، چون تعادلم از دست میداد. فکرم اسلایدای کردم شاید مثلا بالغ بر مثلا 4000 فریم میشه اقلا، که از این 4000 فریم حدود 100 تاشه، با 100 تاش ما یک کتاب درآوردیم. البته به نظر من عکاسی نه از دماوند، از هیچ سوژه یا موضوع دیگه‌ای هیچ وقت تموم نمیشه و هیچ وقت پایانی نداره. منم اینو میدونستم، یعنی واقعا وقتی که دماوند عکاسی میکردم همش فکر میکردم هر بار با یه چهره دیگه‌ای از این کوه یا قله من روبرو میشم. و از اونجایی که همه چیز مدام تغییر میکنه، شما میتونید به خودتون خیلی ساده بگید که خب عکاسی از این کوه کی تموم میشه؟ هیچ وقت. اما من فکر میکردم، چون همیشه این تو ذهنم بوده، که کار من مشخص کردن سرفصلاس یا نشون دادن یه الگوی یه سرمشق یه چیزی و بقیه باید انجام، بقیه ادامه میدن. فکر نکردم که همیشه من حرف آخر میزنم. اما یه چیزی رو که به عقلم رسیده، چیزی رو که فهمیدم، اون رو عملیش میکنم، بعد حالا بقیه بیان ادامه بدن. مثلا همین چاپ واسه چاپ بعدی کتاب دماوند، چاپ سوم یا چهارمش. مثلا این عکسایی هست که تو اون چاپ اول و دوم ما نداشتیم. مثلا شاید 20 سال بعد از اینکه کتاب دماوند در اومده بود، من یه روز که رفته بودم شمال، بالاخره نزدیکای بابلسر من تونستم دماوند رو ببینم که خیلی واضح دیده میشه. و من تو کتابم یه عکسی دارم که از یه به اصطلاح رودخونه‌ای که همون جایی که در واقع رودخونه به دریا میریزه، یعنی در واقع از مصب اون رودخونه، که یه قایقم اونجا هست. بنابراین در حالی که ما در پیش زمینه عکس یه قایق داریم، در پس زمینه قله دماوند دیده میشه. یه روز صبح زود داشتم میرفتم اون کوههایی که به سمت جنوب دماوند بودن و یه جوری میخواستم یه جایی خودم جایی برسونم که مشرف باشم به کوه، به قله. اونجا داشتم میرفتم، یه چوپونی رو ازم پرسید که چه کار میکنی اینجا این موقع روز یا شب؟ پس گفتم که عکاس هم واسه توضیح دادم. گفت که بیا بریم، وقتی فهمید که اومدم ازت دماوند عکاسی کنم، گفت بریم صبحانه بخوریم. گفتم که نه دیرم میشه، باید برم بالا چون آفتاب داره طلوع میکنه. رفتم هم جداشون رفتم و وقتی برگشتم دیدم که چند تا سیب گذاشته رو کاپوت ماشینم. و واقعا از این همه همدلی و اینا خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. اینه که فکر کردم که یه جوری این دیگه جایی باید ازش صحبت کنم یا منعکسش کنم که بالاخره این جایی که ما زندگی میکنیم چه جور جایی، آدمایی که ما باشون هش و نش داریم کیا هستن. واسه هم یه چیز عاطفی داشت، واقعا خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بودم. اشاره کردم که دلش نخواسته بود که مره بدون صبحانه گذاشته باشه. نایدمش دیگه، فقط سیگار گذاشته بود و رفته بود. ناامید نیستم، اصولا ناامید نیستم من، اما یه کمی بدبینی درم هست به این که وضع جهان، وضع بهترش اینطور که داره با خودش رفتار میکنه، یه مقدار بدبینی درم هست. به همین دلیل امیدم اینه که بهتر شه.
ممنون از توجهتون. اون چه که شنیدید قسمت پنجم و ششم مصاحبه تصویری با نصرالله کسراییان در سایت آرت باکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت سروناز ذوالفقار، حسین سلامت و حسین راستی، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو میلاد فیلم. در اینجا این مجموعه سه قسمتی به پایان میرسه. در قسمت 28ام که هفته آینده منتشر میشه با منوچهر معتبر همراه میشیم. من آزاده نوزاد مقدم هستم و ممنونم که آرت باکس رو به هنر دوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir